و حالا دعوت میکنم شنونده برنامه خوش چین باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شکیم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا، سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد. بهتون خوش آمد میگم و تشکر میکنم از اینکه شنونده برنامه خوشچین رادیو اقتصاد هستید و از اینکه امروز هم امکان این رو داریم که در خدمت شما باشیم. واقعا احساس خوشحالی داریم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه کشاورزان و علاقمندان مباحث کشاورزی. در خوشچین رادیو اقتصاد آخرین اطلاعات و آگاهی‌های مرتبط با موضوعات کشاورزی رو ارائه می‌کنیم و سعی داریم نکات فنی برای تولید بهتر محصولات مختلف رو برای شما عزیزان و بهره‌برداران عزیز کشورمون یادآوری بکنیم از گفته عزیزان و محققانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند. اگر قصد همراهی با این برنامه رو دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 با ما همراه باشید. اگر خاطرتون باشه، در دو برنامه گذشته به موضوع تولید بادمجان در کشورمان پرداختیم و از ارزش اقتصادی این محصول و همچنین ارزش غذاییش با شما صحبت کردیم. به اقدامات مورد نیاز برای انجام مراحل کاشت و داشت این محصول پرداختیم و امروز هم قصد داریم از برداشت و اقدامات پس از برداشت بادمجان برای شما بیشتر صحبت کنیم. پس مجدداً باید دعوت کرده باشیم از آقای دکتر محمود باقری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و همچنین مسئولیت ایشون مجری مسئول برنامه تحقیقاتی بادمجان کشور است که در خدمتشون هستیم. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شرمندگان عزیز برنامه خوشچین و خدمت شما آقای مهندس نوروزی.
زنده باشید. خب هستم. آقای دکتر، من واقعا سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتید و در چند برنامه اخیر که در خدمتتون بودیم مطالب مهم و آخرین یافته‌های تحقیقاتی رو تونستید با عزیزان و شنوندگان صحبت کنید و در اختیارشون قرار بدید. در اینجا هم میخوام به این مهم بپردازیم که زمان مناسب برداشت بادمجان رو کی هست، به چه صورت میتونیم تشخیص بدیم؟
در مورد زمان مناسب برداشت بادمجان، من بایستی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که تیپ های مختلف بادمجان می توانند زمان های برداشت مختلفی داشته باشند. از نظر اندازه دارم میگم. بعضی از بادمجان ها ما داریم که کلن بادمجان هایی هستن که ریز هستن. بعضی از بادمجان ها داریم که بادمجان هایی هستن که درسته ما یک بادمجانی هست که ریز هست می توانیم بذاریم بمونه بیشتر روش کنه و درش بشه. درست. ولی کیفیتش از دست میره.
اونا رو به همون حد و اندازه ریزی باید.
بله. یا بادمجانی که داریم که تیپ اصلیش و زمان برداشت وقتی که مثلا قلمی حدود 20 سانت طولش شده، این رو اگر ما بهش اجازه روش بدیم ممکن است تا 30 سانت 35 سانت و قطر خیلی بیشتری هم برسد، ولی کیفیتش خراب میشه، رنگ پوستش بد و از حالت بازار پسندی در میاد و مضاف به اینکه تلخ میشه.
درست.
اینه که بهترین زمان زمانی است که بادمجان پوستش اون رنگ اصلش، رنگش بنفشه، رنگش سبز یا سفید، به اون حالت شفافیت اصلیش رسیده باشه.
درست.
این شاید یه شاخصه خوب باشه و صافی پوست شما داشته باشیم. چرا که زمانش بگذاره ممکنه شیارهایی حتی در بادمجان انجام میشه. بعضی از تیپ های میوه بادمجان اصلا شیاردار هستن، بحث توش نیست، بس به صورت کلی ما بخوایم بگیم ما نبایستی اجازه بدیم که این بادمجان در حالت شفافی و صافی پوستش خارج و بدون حالت شیاردار یا بدرنگ و یا حالت خمیدگی توش ایجاد بشه.
درسته. پس در واقع خمیدگی هم یک جور صفت نامطلوبه دیگه.
دلیل خمیدگی میتونه چند چیز باشه.
ده.
یکی این که معمولا برداشت‌های اول بادمجان به خاطر اینکه بوتا در نزدیک سطح خاک تشکیل میشن و با خاک برخورد میکنن ایجاد خمیدگی درشون میشه. ما نباید از برداشت اول و دوم بادمجان توقع میوه‌های خیلی خوشتیپ و بازارپسند داشته باشه.
درسته.
چون با برخورد با خاک ایجاد کجی. بله، ارقامی وجود دارن که کلن پا بلند هستند و تشکیل میوه حتی اولین میوه هاشون درشون با ارتفاع مناسب انجام میشه و این حالت رو ندارن، ولی در تیپ های خاصی هستن، ولی به صورت کل ما تو برداشت های اولین داستان رو داریم. در بادمجان های قلمی علاوه بر این برخورد با خاک، خود طولانی شدن زمان برداشت این ایجاد خمیدگی رو درش میکنه و قطعا صفت مطلوبی نیست و بازارپسند هم نیست.
درست. پس من اگر درست متوجه شده باشم دو تا احتمال وجود داره حداقل برای حالت خمیدگی بادمجان. یکی در مواقعی که با خاک برخورد میکنه و اجازه دیگه به قول معروف حرکت کردن نداره، اجبارا خم میشه.
بله.
و یک موردم که شما اشاره کردید در زمانی هستش که میگذره از زمانش. درسته،
تأخیر در زمان برداشت.
بله، تأخیر در زمان برداشت به صورت به وجود میاد. خب شاخصه دیگه‌ای برای برداشت محصول بادمجان وجود داره که بهش بپردازیم آقای دکتر؟
چون تیپ ها خیلی متفاوت هستن، فقط روی تیپ خاص میشه بعد خب بحث کرد در این زمینه، ولی به عنوان یک کشاورز اگر میخواد میوهش رو برداشت بکنه بهتره که به عنوان نمونه یک دو تا از میوه رو بشکافه، نگاه بکنه در بله در داخلش در حفره بذریش بذرها بایستی حالت بسیار نرم داشته باشن، یعنی به هیچ عنوان به حالت رسیدگی نرسن بذرها. بذرها وقتی صف میشن هم
خوش خوراکی رو
هم خوش خوراکی رو هم بافتش رو از اون حالت مطلوب در بیان، هم که ایجاد تلخی میکنن.
درست.
یعنی ما هر چقدر که تأخیر در زمان برداشت داشته باشیم میزان تلخی بادمجان رو، حالا من یه توضیح اینجا خدمت
دکتر. بله. اتفاقا این بحث تلخی رو اشاره کردید، ولی میخوام که در یه قسمتی از این صحبتمون به تلخی اشاره بکنم، چون بحث مهمی هست، خیلی هم راجع بهش صحبت میکنن و حالا دلایل رو ممکنه ندونن، نوع تشخیصش رو، اینکه چیکار باید بکنن، بهش میپردازیم. چون مهم است به خصوص برای کسانی که مصرف کننده بادمجان هستند. اگر اجازه بدید بریم اتاق فرمان سری بزنیم و برگردیم خیلی کوتاه در خدمت عزیزان و شنوندگان باشیم.
چه خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است؟ آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوشه‌چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان خوبم، صحبت میکنیم راجع به زمان برداشت بادمجان، زمان مناسب برداشت بادمجان و همینطور بسته‌بندیش و مکان مناسب برای نگهداریش پس از برداشت. در خدمت آقای دکتر محمود باقری، مجری مسئول برنامه تحقیقاتی بادمجان کشور هستیم. شما هم با ما همراه باشید. این برنامه روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه و میتونید از مطالب اون در صورت نیاز استفاده بکنید. آقای دکتر، راجع به روش‌های برداشت چه توصیه‌هایی وجود داره که برای عزیزان و بهره‌وردارانمون داشته باشیم؟
در داخل کشور برداشت کاملا سنتیه، برداشت بادمجان و برداشت مکانیزه یا غیر مکانیزه وجود نداره.
درست.
با توجه به تیپ‌های بادمجانی که وجود دارد، بعضی از ارقام هستن که دمگلشون خار داره روشون، بنابراین کارگر که میخواد اینا رو برداشت بکنه واقعا بعضن اصلا آزاردهنده است. اونی که توصیه اینه که در این مورد حتما کارگر از دستکش استفاده بکنن.
خب
با توجه به اینکه خود برخی مواد که روی شاخ و برگ بادمجان هست برای بعضی حساسیت زاست. یعنی داخل مزرعه بادمجان که حرکت میکنن موقع برداشت ممکنه از نظر تنفسی یا از نظر ایجاد خارش در روی پوست و اینا مشکلی داشته باشن، چشمشون خارش ایجاد بکنه. توصیه بر اینه که حد دل امکان با آستین کوتاه مثلا نرن سر مزرعه بادمجان، برای کارگران که دارن میرن آستین بلند بپوشن، دستکش بپوشن اگر این احساس آلرژی رو دارن، ماسکی داشته باشن که این مشکلات براشون به وجود نیاد. البته اگر ما مزرعه شادابی داشته باشیم، به مزرعه خوب رسیدگی داشته باشیم و شاخ و برگ شاداب باشن، این احتمال این حالت های حساسیت تو کمتر میره. هرچی مزرعه ما به دلایل مختلف خشکی، آفات، بیماری و غیره شرایط مطلوبی نداشته باشه، این شرایط حالت گرد و خاکی که تو مزرعه هست این مشکلات رو میتونه فراهم بکنه. مضاف به این که بعضی از ارقام به راحتی با دست کنده میشن،
درسته،
ولی بعضی از ارقام با قیچی باغوانی باید کنده بشن و ممکنه کارگر موقع کندن فشار زیاد بیاره به بوته و باعث بشه که یه شاخه و کل بوته رو با جاش بکنه. این اتفاقی که بارها افتاده. ارقامی که میوهشون سخت از بوته جدا میشه لطفاً با قیچی باغبانی برداشت بشه که به کل بوته لطمه وارد نشه.
آقای دکتر یه نکته رو اشاره کرده راجع به حساسیت برای انسان‌ها، چه ماده‌ای وجود داره که باعث ایجاد حساسیت میشه یا چه موادی، حتی نمیدونم اگر سوالم رو درست مطرح کرده باشم، چیز خاصی اون چیزی که باعث حساسیت میشه چیه؟
بله، من در میوه بادمجان دو تا ماده وجود داره، البته گلیکالکولیت‌های زیادی وجود داره، ولی دو تا ماده که از خانواده ساپوین ها هستن خیلی معروفن، یکی سولوسونین و یکی سولامارژین، که البته سولوسونین درصدش بیشتر از سولامارژین. این دو تا ماده هم اصلی ترین اجزای تلخیه بادمجان هستن، هم اصلی ترین اجزای ایجاد آلرژی.
درسته.
در مورد تلخی که بیشک همین ها هستن، در مورد بحث آلرژیزایی این دو تا جزء، ولی غیر از اینها هم دانشمندان و کسانی که رو بحث آلرژی کار کردن میگن موادی وجود دارد از طیف های مختلف غیر از گلیکالکولیت وجود دارد که ولی اصلیاش همین هستن، دو تا ماده سولوسونین و سولامارژین که باعث ایجاد حساسیت میشن در کسانی که مصرف میکنن. و خوشبختانه ما باید اشاره کنیم اینجا ارقامی که ما مارگه مخصوصا یکی از ارقام ما که به نام بیتا هست و بادمجان سبز رنگ هست،
بله،
به خاطر اینکه میزان بعض خیلی پایین داره و این مواد هم خیلی کم داره، ما یکی از همکاره خودمون هست که آلرژی داشت به مصرف بادمجان،
بله،
تنها بادمجانی که میتونه مصرف کنه و آلرژی ایجاد نمی کنه براش همین
رقم بیتا.
بله،
عزیزان به حضور شما راجع به تلخی قرار شد که توضیحاتی رو برای عزیزان و شنوندگان داشته باشیم. راجع به اونم بفرمایید، اصلا چرا بادمجان تلخ میشه؟ یه وقت اگه تلخ شد مصرف کننده چیکار باید بکنه؟
دو تا عامل اصلی در تلخی بادمجان نقش دارن، یکی عامل ژنتیکی، یکی عامل محیطی. عامل ژنتیکی مربوط میشود بیشتر به میزان بذری که در بادمجان، چون موادی که خدمتتون عرض کردم سولوسونین و سولامارژین، این دو تا ساپونین بیشترین تجمعشون اطراف بذر بادمجان،
اطراف بذر
تو حفره بذر تقریبا یه همبستگی کاملا مشخص و معنیدار وجود داره.
درست.
هر چقدر میزان بذری یک بادمجان بیشتر باشه، بادمجان بذری باشه، بادمجان میزان تلخی بیشتر میشه.
درست.
لذا در اصلاح ارقام ما در سمتی حرکت میکنیم که میزان بذر کمتری داشته باشیم.
بله.
و البته خب تو دنیا ارقامی معرفی شدن کلا سیدلس یا بدون بذر هستن.
درست.
خب اونایی که برنامه اساساً قطعا خب میزان تلخشون بسیار پایین یا بادمجان شیرین هستن. یک دلیلش پس این مواد شد که ربطش هم و واسه مصرف کننده که میخواد بره بازار خرید بکنه میتواند یک دونه بادمجان رو بشکنه همونجا،
بله،
نگاه بکنه ببینه یک میزان بذرش چقدره.
درسته.
دو اینکه این آیا این بذرهایی که هستن روش کردن، یعنی بالا رسیدگی و صفر شدن، اگر دید میزان بذر زیاده و احتمال بذر هم صفر شده شک نکنه که خب اون بادمجان تلخی خواهد بود.
درسته.
و حتی میشه همونجا تست هم کرد، یعنی موقع خرید میشه خب به صورت خامی مقدار بادمجان رو تست کرد و تلخیش رو چشید. عامل دوم عامل محیطیه.
بله.
یک سری عوامل وجود دارن، یک هر عاملی که باعث تنش به گیاه بشه، آفات، بیماری یا خشکی که مهمترینشون خشکیه،
درست،
باعث میشه میزان تلخی بره بالا. بنابراین در بحث بادنجان ما نمیتوانیم مثل بعضی از گیاهان برخورد بکنیم، بهشون بگیم کم آبیاری بکنیم، عرض بود چرا که کیفیت میده رو کیفیت میده رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و تلخش میبره بالا. تاخیر در زمان برداشت،
بله
تاخیر در زمان، اینم خب عامل ژنتیکی دیگه نیست، عاملی که ما ایجاد داریم میگه عامل محیطی، بخواد تاخیر در زمان برداشت باعث میشود که ما میزان تلخیم هم میباره بالا. چرا؟ بعضی ها چون به رسیدگی بالاتری دارن میرسن و میزان سولوسوین و سولومارژین بیشتر داره میشه. من این خبر خوشم خدمت شنوندگان عزیز بدم که ژن ایجاد کننده تلخی بادمجان برای اولین بار توسط خود بنده در ایران شناسایی و توالیابی شد. در یه پروژه تحقیقاتی که داشتیم این ژن رو ما شناسایی و توالیابی کردیم و در قدم‌های
بعدی نقشش رو تونستیم،
بله بله، و در قدم‌های بعدی این امکان وجود داره که حالا این ژن خاموش بشه و عرض بوز شما یا میزان بیانش کمتر بشه، میزان تحقیق که البته این بحثا بحثای مهندسی ژنتیک است و قوانین محدود کننده در این زمینه وجود داره که آیا بشود از استفاده کردن، ولی این قدم برداشته شده و ژنش در داخل کشور باعث افتخاره که برای اول مرد در دنیا در کشور عزیزمون ایران شناسایی و توالیابی شد.
بابت این مثلا من بهتون خدا قوت میگم.
زنده باشید.
زنده باشید. خب آقای دکتر باقری، میخوام که یه فاصله کوتاهی دیگه بگیریم و اتاق فرمان سری بزنیم و برگردیم باز هم در خدمت عزیزان و شنوندگان باشیم با صحبت‌های از جنس بادمجان. دوستان خوبم، راجع به زمان مناسب برداشت بادمجان و اقداماتی که باید پس از برداشت انجام داد برای اینکه کیفیت بادمجان حفظ بشه تا به دست مصرف کننده برسه صحبت میکنیم در خدمت آقای دکتر محمود باقری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. آقای دکتر، ما محصول رو برداشت کردیم، حالا سعی کردیم که در زمانی هم برداشت رو انجام بدیم که تلخ نباشه، به موقع آبیاری رو کرده باشیم، با تأخیر برداشت نکرده باشیم، بادمجانمون هم تلخ نیست. اقداماتی که باید انجام بدیم تا کیفیت بادمجان حفظ بشه اونها چه مواردی هست؟ اون توصیه ها رو بشنویم از قول شما.
توصیه من به تولید کننده های عزیز، کشاورزان عزیز، اینه که زمانی که بادمجان رو برداشت میکنن اگر احیانا میوه نامطلوبی دارن همونجا جدا بکنن، غربال بکنن، احتیاج نیست میوه، به خاطر اینکه تو بازار همون ممکنه، درسته وزن محصولشون بالاتر خواهد بود ولی همون ممکنه باعث بشه قیمت خرید ازشون کم بشه.
نامطلوب یعنی چی؟ چه ویژگی داشته باشه؟
خب به هر حال شما وقتی که داریم به فرض هفته یه بار برداشت انجام میدهین، همواره یه تعداد از میوه ممکنه زمان برداشتش گذشته باشه. این واقعیتی که شما هر روز برداشت انجام نمیدید،
همینطوری که خب
حالا یا 5 روز یه بار اگر انجام بدی، بر اگر اونایی که یا به خاک خوردن دفرمه شدن، بس شکل شدن،
درست،
یا اینکه ممکنه مثلا آفتی زده باشه یا حتی موش اومده باشه گوشش خورده باشه، اونایی که مشکل دار هستن
حداقل با ظاهر میشه تشخیص
داد، با ظاهر میشه تشخیص داد، اونا رو کنار بذارم و با خودشون نبرم به بازار که در مجموع کیفیت محصولشون زیر سوال نره. این یه مسئله. مسئله دوم اینکه با توجه به اینکه ما تو فصول گرم به برداشت بادمجان میرسیم، در اولین فرصت محصول برداشت شده رو از مزرعه خارج کنن و زیر آفتاب نذارن، مخصوصا اگر در کیسه‌های پلاستیکی میریزن تو سر مزرعه، جلوی آفتاب موندنشون به شدت آفتاب سوختگی ایجاد میکنه، تلفاتی که آفتاب بهشون میخوره و این دوباره تلفات و کیفیت نسلشون میره. پس در اولین فرصت از مزرعه خارج کنن، تو جای سایه داشته باشن و یا اینکه از اونجا هم به محل فروش انتقال بدن. اگر به هر دلیل مجبور هستن که یه چند روز نگه دارن محصولشون بعد ببرن به بازار،
درست،
شرایط بازار مناسب نیست یا تعطیلاتی، مثلا بازار تعطیله یا هر شرایطی که وجود داره، بهترین دما برای نگهداریش دمای حدود 10 درجه است. ولی خب قطعا همه کشاورزان این شرایط رو ندارن که در اون سن نگهدارن. حداقل اینه که در یک انبار مناسب با یک تهویه مناسب اینو نگهدارن، در محل سایه نگهدارن و تو این شرایط که یه تهویه مناسبی داشته باشه و تو سایه باشه، اون چند روز نگهدارن تا اینکه به بازار منتقل بکنن و فروش داشته باشن.
بسیار عالی. خب این پس از برداشت، و اگر بخوایم بسته‌بندی مناسبی داشته باشیم برای بادمجان که بتونه در اون بسته‌بندی تا زمان بازاررسانی باعث افت کیفیت نشه، اونها چی هست؟ چه روشی مناسب هست؟
واقعی که در بحث بسته‌بندی دنیا به این سمت پیش رفته که بسته‌بندی هاشون با بسته‌بندی های ما متفاوته. بسته‌بندی های کوچک میکنن، تخلیه هوا انجام میشه از بسته‌بندی در صنایع بسته‌بندی و یه سری گازهای خاص تزریق میشه که اینا نگهدارنده هستن، که به صورت خب بسته هایی هستن صرف روشون کشته اون گاز داخلش هست و هوای معمولیش تخلیه شده، وکیوم شده، که این متضمن بیشتری میتونه و خریدار میاد به صورت. و در ایران که معمولا عرضه سبزی به صورت فلی و خریدش هم به صورت فلیه، توصیه این هست که در همین کیسه های پلاستیکی اینا رو جمع میکنن. این کیسه های پلاستیکی رو، یه سری کیسه های پلاستیکی هستن که روشون سوراخ هایی دارن،
درست،
از اونها استفاده بکنن که این تهویه رو داشته باشه. اگر هم کیسه های پلاستیکی که خریداری کردن این شرایط رو خودشون میتونن ایجاب بکنن، یعنی در کیسه پلاستیکی شما بادمجانتون رو ریختین میخواین انتقال بدید،
بله،
یه سری سوراخ هایی که اینم تا تهویه داشته باشه، یا اینکه اگر در داخل خب کارتون بتونید انتقال بدید، اگر تا بازار مصرف فاصلتون کمه، خب این شرایط با کارتون انتقال بدید. ولی اگر فاصلتون تا بازار مصرف زیاده، مثلا ممکنه بار بزنید شما از بندر عباس بخواید بفرستید تهران، توصیه من اینه که داخل کارتونایی که داخلشون پلاستیک هم هست، یعنی نایلون داخل نایلون و داخل کارتون، این شرایط من بیشتر توصیه می کنم. و یه خواهشی دارم از تولید کنندگان عزیز، لطفاً به خاطر بحث مشکلات آفات بیماری که وجود داره، اگر میخوان برداشت داشته باشن یا از سموم استفاده نکنن، یا اگر مجبور هستن از سموم استفاده کنن، از سمومی استفاده کنن که دوره کارنز پایینتری داشته باشن.
درسته. آقای دکتر، حالا صحبت آفات و بیماری کردید و توصیه آخرتونم که بسیار منطقی و بجا بود که از سمومی استفاده بشه که حتما دوره کارنس کمتری رو داشته باشه، در واقع بتونه زود از داخل میوه خارج بشه یا اثرش کم بشه تا مصرف کننده دچار ضرر زیان نشه. ولی راجع به خود آفات بیماری فرصتی نشد که صحبت بکنیم. اینجا اگر مطلبی وجود داره در ارتباط با آفات و بیماری اشاره مختصری داشته
باشید. اصلی ترین آفات بادمجان در ایران، اصلی ترینش کنه تارتنه،
بله،
خب که در زمان هوای گرم و خشک شروع پیدا میکنه، که ما بایستی با کنکش هایی مثل ارتوس باش مبارزه بکنیم. حتما تکرار سنباشی نیاز داره، یه هفته تا ده روز با توجه به سیکل زندگیش تکرار سنباشی رو نیاز داریم. ممکنه ما آفات دیگه ای مثل شته زنجره و غیره هم داشته باشیم که آفات کش های عمومی خب اینا رو میتونن از بین برن. اگر همزمان کنه تارتن و آفتی مثل شتف داشتن، میتونن از همه دانیتول استفاده بکنن که هم با آفت مبارزه میکنه هم با کنه. در مورد بیماری هم، اصلی ترین بیماری هامون پژمردگی هاست، که اگر شیوع دمزه پیدا کرد، ما میتونیم از سومی مثل پریورکو انرژی یا رالتیس به صورت تزریق به پای ریشه بوته استفاده بکنیم.
درسته. وقت اون بحث پژمردگی و به اصطلاح بوته میری مرسوم هست اصطلاحاً استفاده میکنید؟
عرض به حضور شما که بوته میری هایی که داریم، بوته میری یا ورتوسیلومی یا فوزاریومی،
بله،
این تو دو قارچ اصلی ترین بوته میری ها رو ایجاب میکنن. و اگر ما مشاهده کردیم در مزرعه، حالا یک دونه دو تا مثلا در این مزرعه 10 هکتاری مسئله نیست، ولی اگر احساس کردیم که 5% 10% مزرعه آلو دیگه دارن میرن، کل مزرعه رو ما بایستی دیگه تزریق سم پای بوته، پای ریشه تزریق سم داشته باشیم. حالا اگر آبیاریمون با تیپ آبیاری اگر غیر از این نیست، به صورت های مختلف ما بایستی تزریق سم و پای بوته داشته باشیم که بوته های سالم آلوده نشه.
درست. اگر قطره یا تیپ باشه، مقدار مصرف سممون چقدر باید باشه برای بوته میری؟
باز بسته به خود سم متفاوته، و حتی بعضا میبینی شرکت های تولید کننده، مثلا ممکن شما از یه سم از شرکت بایرن آلمان باشه، شما همون چیزی که روش نوشته رو مصرف میکنید جوابو میگیرید. اگر نوشته روش 1.5 کیلوگرم در هکتار مصرف بشه، همون جواب میده. ولی ممکنه مثلا سم چینی باشه، واقعیت اینه خب،
بله،
که اون میزن شما بعضا ممکنه تا دو برابر دوز که خود بسته‌بندی بهش اشاره کرده بایستی مصرف بکنه.
من میخوام آقای دکتر باقری بحث پایانی رو اختصاص بدم به مکان مناسب برای پس از برداشت بادمجان، زمانی که بسته‌بندی رو مثلا انجام دادیم، یا حتی به قول شما ممکنه که ما به لحاظ بسته‌بندی چندان بهش مثل کشورهای دیگه پیشرفته نگاه نکنیم و در بسته‌بندی‌های ابتدایی نگهداری کنیم، مکان مناسب انبارمون برای نگهداری محصول چه ویژگی‌هایی باید داشته باشیم؟
اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاه بحث تولید کننده است که میخواد محصولش رو نگه داره. ببین تو ایران معمولا این هست که برداشت که میکنن مستقیم به بازار عرضه میکنن، بازار عرضه میشه، حالا یا بازار محلی یا بازار استانهای دیگه میفرستن. ولی اگر به هر دلیل مجبور باشن که نگهداری بکنن و این زمان نگهداریشون بخواد بیش از چند روز باشه، واسه چند روز که من خدمتتون عرض کردم یه انباری که تهویه داشته باشه، سایه باشه، واسه چند روز. ولی اگر مجبور هستن که زمان طولانی نگه دارن، چاره‌ای ندارن که با انبارهایی که عرض کردم دمای 10 درجه و تهویه مطبوع داشته باشه، دمای 10 درجه دمای مناسب و تهویه مطبوع داشته باشه، خیلی وقتا کشاورزان میرن سراغ سرخونه. با سرخونه ها قرارداد میبندن، اون زمان رو نگه میدارن براشون. سرخونه هم که شما دارین میرین، شرایطتون میگی من میخوام تو این دما برای من نگه داری بشه، که در مورد بحث بادمجان دمای 10 درجه است.
خب بسیار عالی آقای دکتر باقری، بهتون خدا قوت میگم و بابت فعالیت های تحقیقاتیتون در آینده، به خصوص برای بخش سبزی و سیفی، آرزوی موفقیت میکنم و بسیار بسیار منتظر هستیم که در آینده خبرهای موفقیت آمیز دیگری رو از شما بشنویم در ارتباط با سبزی و سیفی کشورمون. به هر صورت خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی موفقیت مجدد.
خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتی که بتونم برای تجاربی نچندان حالا خوب یا بد برای در خدمت شما و شنوندگان عزیز داشته باشم. و از شنوندگان عزیزم خواهش میکنم با توجه به شماره پیامکی برنامه، اگر نقطه نظری در مورد بحث های مطرح شده دارن، لطفاً حتما به برنامه پیامک کنن و شما هم انتقال بدید ما استفاده بکنیم از مطالب.
زنده باشید. همونطور که شما هم اشاره کردید، شماره پیامکی 30036 37 است که عزیزان میتونن از این طریق مرتبط باشن با برنامه. شما خوبان، عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، انشالله که در پناه خداوند سالم و سلامت و شاد باشید. خدا حافظ.
جوین گرجی، ها ها، جوین جوین جوین، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس، آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ.